It's a great privilege to be here celebrating Christmas with you. The birth of our Saviour. Thank you for the invitation. The Gospel tells of the birth of Jesus as a story.
انجیل تولد عیسی مسیح رو مانند یک داستان برای ما تعریف.
For someone like me, I've heard this story told every year of my life.
برای شخصی مثل من این داستان هر سال تکرار شده و این رو شنیدم.
For many of us, it will be very familiar.
برای بسیاری از ما خیلی داستان آشنا خواهد.
For you, it may be a new story.
و برای شما ممکنه این داستانی تازه باشه.
But for all of us, let's come to this story with fresh eyes.
اما برای همه ما بیاید بذاریم با چشمانی تازه به این داستان نگاه کنیم.
The baby Jesus born in a manger.
تولد کودک یعنی اون عیسی مسیح در یک آخر.
I'm going to ask Milad to read the gospel again, and he'll explain this to you. Listen out for the word manger.
من یک بار دیگه از روی این آیات برای شما میخونم. لطفاً سعی کنید توی این بار که خونده میشه بر روی کلمه آخر توجه کنید. و در آن زمان آگوستوس امپراتور روم فرمان داد تا مردم را در تمام سرزمین های تحت سلطه امپراتوری سرشماری کنند. این سرشماری زمانی صورت گرفت که کریسموس از جانب امپراتور فرماندار سوریه بود. برای شرکت در سرشماری هر شخص میباید به شهر آباد و اجدادی خود میرفت. از این رو یوسف نیز از شهر ناصره در استان جلیل به زادگاه داوود پادشاه یعنی بیت لحم در استان یهودیه رفت، زیرا او از نسل داوود پادشاه مریم نیز که در عقد یوسف بود و در آخرین روزهای بارداری خود بود همراه او رفت تا ثبت نام کند. هنگامی که در بیت لحم وقت فرض حمل مریم فرارسید و نخستین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد و او را در قنداقی پیچید و در آخری خوابانید، زیرا در مسافرخانه آنجا برای ایشان جا نبود. در دشت‌های اطراف آن شهر چوپانانی بودند که شبانگاه از گله‌های خود مراقبت می‌کردند. آن شب ناگهان فرشته‌ای در میان ایشان ظاهر شد و نور جلال خداوند در اطراف ایشان تابید و ترس همه را فرو گرفت. اما فرشته به ایشان اطمینان خاطر داد و گفت نترسید، من حامل مژده‌ای برای شما هستم، مژده‌ای مسرت بخش برای همه مردم، و آن این است که همین امروز مسیح خداوند و نجات دهنده شما در شهر داوود چشم به جهان گشود. علامت درستی سخن من این است که نوزادی را خواهید دید که در بنداق پیچیده و در آخر خوابانیده است. ناگهان گروه بیشماری از فرشتگان آسمانی به آن فرشته پیوستند. آنان در ستایش خدا می سراییدند و می گفتند خدا را در آسمان ها جلال داد و بر روی زمین در میان مردمی که خدا را خوشنود می سازند آرامش و صفا برقرار باد. چون فرشتگان به آسمان بازگشتند چوپانان به یکدیگر گفتند بیایید به بیت لحم برویم و این واقعه عجیب را که خداوند خبرش را به ما داده است به چشم ببینیم. پس با شتاب به بیت لحم رفتند و مریم و یوسف را پیدا کردند. آنگاه نوزاد را دیدند که در آخر خوابیده است. چوپانان بیدرنگ ماجرا را به گوش همه رساندند و سخنانی را که هر فرشته درباره نوزاد گفته بود بازگو کردند. هر که گفته های آنان را می شنید حیرت زده می شد. اما مریم تمام این رویدادها را در دل خود نگاه می داشت و اغلب درباره آنها به فکر می رفت. پس چوپانان به صحرا نزد گله های خود بازگشتند و خدا را سپاس می گفتند به سبب آنچه مطابق گفته های فرشتگان دیده و شنیده بود.
3 times the word manger is mentioned.
سه بار کلمه آخر در اینجا تکرار میشه برای
The baby placed in a manger.
جایی که بچه به دنیا آمد.
A sign for the shepherds.
نشانه برای چوپانان.
And that is where they find him.
و جایی که او رو پیدا خواهند کرد.
In Australia, the manger is often on traditional Christmas cards.
در استرالیا معمولا شما آخر رو روی کارت‌های تبریک کریسمس می‌بینید.
And the baby lying in a manger is the center of every nativity scene.
و اون بچه‌ای که در وسط اون آخر خوابیده مرکز تمام این جشن‌ها و بارودی‌هاست.
The manger is significant. It's important.
و اون آخر بسیار مهم و ارزشمند است.
So firstly, verse 7, Luke tells his readers that Jesus was placed in a manger, a feeding trough in the family room, because there was no room for them in the guest quarters.
پس در ابتدا در آیه 7 لوقا برای ما این چنین می نویسه و نخستین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد و او را در بنداقی پیچید و در آخری خوابانید زیرا در مسافرخانه آنجا برای ایشان جا نبود.
A lovely human touch to the story. The young mother, Mary, finding an animal's feeding trough ready to hand, a cradle for her newborn son.
یک داستان انسانی زیبا. مادری به نام مریم از اون وسایل، از اون چیزهایی که در آخر بود استفاده میکنه و جایی رو برای تولد فرزندش فراهم میکنه.
It reminds me of my daughter sleeping in a bottom drawer taken out of a chest of drawers when we were staying with relatives, easier than carrying a cot around, which we didn't have anyway.
و این من یاد دخترم میندازه که در اون در کشوی پایین یکی از این یونیت ها بود و ما چیزی رو نداشتیم که اون رو هم کنیم و توی همون بچه رو میبردیم این برون و
God coming down into the mess and muddle of life.
و خداوند از آسمان در کثافات این دنیا میاد.
But why was the guest room full?
اما چرا اتاق مهمان ها پر بود؟
Because of the census.
به خاطر سرشماری.
Lucas told us Augustus Caesar, way up in Rome, at the height of his power.
و انجیل لوقا به ما میگه که قیصر برای سرشماری تمام مردم رو از تمامی نقاط فرا خوانده بود.
Augustus was the adopted son of Julius Caesar.
آگوستوس فرزند خوانده سزار بزرگ بود.
He became sole ruler of the Roman world after a bloody civil war in which he overpowered all rival claimants.
و بعد از جنگ‌های متعدد و خونین به تنهایی فرماندار تمام بود.
Augustus turned the great Roman Republic into an empire with himself at the head.
و او امپراتوری بزرگ روم رو به یک فرمانداری که خودش سر اون فرمانداری رو تبدیل کرد.
He proclaimed he had brought justice and peace to the whole world.
و ادعا می‌کرد که عدالت و آرامش رو برای تمام مردم آورده.
He declared his adoptive father to be divine and styled himself son of God.
و او ادعا می‌کرد که تنها فرزند پدر بزرگ خودش است و خودش رو فرزند خدا می‌دونست.
Augustus, people said, was the savior of the world.
Augustus به مردم میگفت که او نجات دهنده تمام دنیا بود.
He was its king, its lord.
و او پادشاه و سردار.
Increasingly in the eastern part of the empire, people worshipped him too as god.
و به صورت متعدد بعد از گذشت زمان بسیاری از مردم شروع کردن به پرستش او.
Meanwhile, far away, on that same eastern frontier, a boy was born who would within a generation be hailed as son of God.
و در دست ها در سمت شهر پسری به دنیا آمد که بعدها فرزند خدا و نجات دهنده ما نامیده شد.
Whose followers would speak of him as Savior and Lord.
کسی که طرفداران و شاگردان او از او به عنوان نجات دهنده و پادشاه نامیبرند.
His arrival, they thought, had brought true justice and peace to the world.
و فکر میکردند که با ورود او عدالت و آرامش وارد این دنیا شده.
The baby placed in a manger.
و او یک فرزندی بود که در آخر به دنیا آمد.
The manger is mentioned again for the second time when the angels announce the good news to the shepherds.
کلمه آخر برای دومین بار وقتی اعلام میشه که فرشتگان خبر خوش رو با چوپان ها به اشتراک میذارن.
A key part of the instructions, the sign to the shepherds, telling them which baby they were looking for, the baby in the manger.
و این نشانه ای بود که برای چوپان ها که بدونن کدوم فرزند هست که نجات دهنده این دنیا خواهد بود. فرزندی که در آخر به دنیا آمد.
More than that, it's the shepherds who are told who this child is.
و بیشتر از این اون فرشتگان به چوپان ها بیش از اون گفتن که این فرزند به واقع کی هست.
This child is the Savior, the Messiah, the Lord.
این فرزند نجات دهنده مسیح موعود و پادشاه.
So the manger, unimportant in itself, is a signpost to the identity and purpose of the baby who's lying in it.
پس آخر با اینکه خودش مهم نبود اما نشان دهنده بود و مورد اهمیت بود از لحاظ اینکه جای به دنیا آمدن و فرزند رو به نشون میداد.
It also meant the shepherds knew they were welcome. It also meant the shepherds knew they were welcome.
و این خودش باعث این بود که چوپانان بدونن که اونجا جایی هست که باید باشن.
The first people to hear the message of the birth of Jesus were a group of shepherds, poor and at the bottom of the social scale.
اولین کسانی که شنیدن که عیسی مسیح نجات دهنده در راه است و به دنیا خواهد آمد چوپانان بودن، کسانی که از کمترین اهمیت در جامعه برخوردار بودند.
The shepherds heard and were afraid. At the sight of the angels, yes, but they were also asked to visit the child.
و اون چوپان ها این رو شنیدن و ترسان شده بودن، اما اون فرشتگان از اونها میخوان که حتی اون فرزند رو باید ملاقات بکنن.
Think about it from their point of view. If the child was truly the Messiah, the parents would reject the shepherds if they tried to visit him. How could shepherds be convinced to expect a welcome?
بیاید تا بعد از نگاه این چوپان ها به داستان نگاه بکنیم. اگر واقعا این بچه که به دنیا میخواست بیاد مسیح موعود بود، پرنت و اون والدین اون بچه حتی اجازه نمیدادن که این چوپان ها نزدیک بچه بشن و اون ملاقات بکنن.
But the angels anticipated this anxiety and told the shepherds they would find the baby wrapped.
و فرشتگان به این چوپان ها میگن که از ترس جدا بشید و شما بچه رو پیدا میکنید وقتی که پیچیده شده در بنداق.
Which is what peasants like shepherds did with their newly born children.
و برای او هدایا ببرید که معمولا برای بچه ای که به دنیا میاد انجام میشه.
Furthermore, they're told he'll be lying in a manger.
و بعد از اون خواهید دید که اون بچه در آخر این خوابیده.
That is, they would find the Christ child in an ordinary peasant home just like theirs.
و برای اونها این شوک بزرگی بود که بچه به این مهمی رو در جای اون صغیری پیدا کنند.
He was not in a governor's mansion or a wealthy merchant's guest room, but in a simple two-room home like this.
و اونجا یک جایی نبود که کاخ دولتی باشه یا مهمانخانه بسیار مرفع و کامل باشه، بلکه یک جایی بود، یک خونه بود دارای دو اتاق که حتی دو اتاق هم به اون نرسید.
You must probably know this better than me.
شما ممکنه اینو بهتر از من بدونید.
European tradition has them knocking at an inn door, being told that there was no room, and then being offered the stable along with the animals.
وقتی که اروپایی‌ها به جایی می‌رفتن و در می‌زدن، وقتی اونجا جایی نبود، اونا می‌گفتن شما می‌تونید در استابل ما بمونید.
But the word for inn has several meanings, and it's likely they were in fact on the ground floor of a house where guests normally stay upstairs.
اما این جایی که این وقتی که این داستان ها ترجمه میشه در از استبلی که در اونجا ترجمه میشه جایی بود در بالاخانه که مردم میتونستن در اونجا برای مهمونی و اونجا ببینن.
Literally the word for inn is a place to stay.
معمولا این کلمه جایی به معنی جایی برای موندن است.
The ground floor was the main family room which would also be often used for animals.
و اون اتاق همکف، طبقه همکف معمولا جایی بود که برای خانواده یا برای حیوانات استفاده میشد.
A moot point whether they were actually there at the time, but as I said, the TV scenes, we always have them there.
و اونجا جایی بود که معمولا کارهای خانوادگی بیشتر صورت میگرفت، خانواده بیشتر دور هم جمع شدن و سرکلی هم زدن.
But therefore the manger or feeding trough, which came in handy for the baby, he was in a simple two-room home, just like this.
و خیلی جالبه که ما بدونیم از تمام اینا گذشته حالا استبلی در اون خونه کوچیکی وجود داره که اون بچه باید در اون استبل به دنیا بیاد.
This was really good news.
و این خبر بسیار خوبی بود.
This was their sign, a sign for lowly shepherds.
و این خبر بسیار عالی برای چوپانانی بود که هیچ وقت دیده نمی‌شدن و مهم نبودن.
And the child was born for the likes of the shepherds, the poor, the lowly, the rejected.
و این فرزند به دنیا آمده برای اون کسانی که دارای منزلت خوبی نبودن و همیشه جایگاهی نداشتن در جامعه.
He also came for the rich and the wise who later appeared with gold, frankincense and myrrh.
اما او حتی برای کسانی که دارای ثروت و حکمت بودند اومد و اون را در ادامه داستان خواند.
And when the manger is mentioned the third time, when they find the child lying in the manger, the feeding trough, it showed them that the angel knew what he was talking about.
و به اونها نشون داد که اون فرشتگان می دونستن راجع به چه چیزی صحبت کنن و این اثباتی برای اونها بود.
Not only that, the shepherds are told the news, which means that Mary and Joseph, hearing it from this unexpected source, are given extra confirmation of what up until now has just been their secret.
و نه فقط این بلکه یک تاییدیه بزرگ هم بود برای مریم و یوسف که آنچه را که شنیده بودند بار دیگری به یاد بیارند.
Jesus never stood before a Roman emperor.
عیسی مسیح هیچ وقت روبروی امپراتوری روم نایستاد.
But at the climax of Luke's gospel, he stands before his representative, the governor Pontius Pilate.
اما در ادامه می‌بینیم در آخر انجیل او می‌ایسته روبروی امپراتور و اون جایی که اون رو سوال جواب می‌کنن و در روبروی اونا می‌ایسته.
That would have been in Luke's mind as he tells his story.
این احتمالا وقتی که داشت لوقا این نامه رو می‌نوشت در فکرش بود و می‌دونست چه اتفاقی در آینده افتاده.
How the emperor in Rome decides to take a census of his whole wide domain.
وقتی که امپراتور روم تصمیم میگیره که از تمامی مملکت سرشماری را انجام بده.
And how this census brings Jesus to be born in a town which was linked to King David himself.
و چطور این سرشماری باعث شد عیسی مسیح به جایی بره و به دنیا بیاد که شهر داوود پادشاه بود.
In this story, Luke is making a point.
در این داستان لوقا داره یک چیز دیگه رو به ما نشون میده.
And the point is the birth of the baby Jesus is the beginning of a confrontation between the kingdom of God in all its apparent weakness, insignificance and vulnerability, and the kingdom of the world.
و این نشان دهنده اینه که فرزند و فرزند اون نوزاد عیسی که وقتی داشت به دنیا می اومد داشت یه تفاوتی رو ایجاد میکرد بین دو پادشاهی، پادشاهی ظلمت، پادشاهی مرگ و ضعیف بودن و پادشاهی نور، قوت و نجات خدا.
Augustus did not know Jesus of Nazareth.
Augustus عیسی ناصری رو نمی‌شناخت.
But within a century or so, his successors in Rome had not only heard of him, they were taking steps to obliterate his followers.
اما در یک قرن بعد می‌بینیم آخر این پادشاهی شد. نه تنها بعد از یک قرن کسی او رو نمی‌شناخت، بلکه اون کسانی هم که او رو می‌شناختن و می‌خواستن دنبالش رو کنن، مردم از اونها متنفر بودن.
Within just over three centuries, the emperor himself becomes a Christian.
و بعد از سه قرن امپراتور روم یک شخص جدید، یک شخص مسیحی میشه.
So when you hear the word manger in the gospel story, when you see it on a card or in a nativity scene in a shopping center or in a church, see what it's a sign for. See what it is pointing to.
پس وقتی که شما روی کارتا توی کلیسا یا بیرون یک علامت آخری رو می‌بینید، نگاه بکنید ببینید اون آخر برای شما چه پیغامی داره و می‌خواد شما رو به کجا ببره.
That baby lying there, the amazing truth that the baby lying there is already being spoken of as the true king of the world.
و این بسیار زیباست برای ما که اون بچه که در آخر خوابیده به ما گفته شده که پادشاه تمام دنیاست.
He will come into his kingdom through the cross and the resurrection and through the witness of his followers.
و او توسط صلیب خودش و پیروزی و مرگ و رستاخیز به پادشاهی خودش وارد میشه و شاهدان رو میبینند.
The witness of his followers, you and I, who proclaim him Lord and Savior as he sits at the right hand of God the Father.
و شاهدان او ما هستیم امروز که اینجا شنیدیم، کسانی که مسیح رو خداوند و پادشاه می‌خونیم، کسی که تا به ابد در دست راست خدای پدر نشسته.
And the question for each of us is, do we recognize that baby, Jesus, as Lord and Savior of our lives?
و سوال اصلی امروز برای ما این هست که آیا ما فرزند در آخر رو به عنوان نجات دهنده خودمون، خدا و پادشاه خودمون می‌بینیم یا خیر؟
Is he just a baby lying in a manger, the centerpiece of a beautiful story?
آیا این فقط داستان یک بچه نرمال هست که به دنیا اومده توی یک آخر و اونجا خوابیده؟
Or is he king of your life?
و آیا اون پادشاه زندگی شماست؟ ممنون.